بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 455، یک شنبه 30 مهر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما به توفیق الهی آنچه را که علامه طباطبایی در آیه 21 تا 25 بقره فرمودند در تفسیر اونها را بحث کردیم. الحمدلله دیدیشون در ضمن تفسیر این آیات دو بحث جدی رو مطرح کردن، یکی اعجاز قرآن، یکی هم اصل اعجاز. و به توفیق الهی ما بعد از این بیان مختار رو در همه این سه ساحت، یعنی اصل تفسیر، اعجاز قرآن و مسئله اصل اعجاز بیان کرد، به پایان رسید. الان ما باید شروع کنیم به آیات 26 و 27 سوره بقره که جناب علامه طباطبایی در باب او فرمایشاتی داره و تفسیرهایی داره که باید بخونیم. و همین فقط یه تذکری بدن نسبت به گذشته، سبک کار علامه طباطبایی می‌بینید با یه قوت خاصی همراهه. همین بحث اصل اعجاز و بحث به اصطلاح اعجاز قرآن و اینها یه سبک خاصی است، یعنی آدم گاهی احساس میکنه یک دستگاه منسجمی است، به جوانب متعددی میخواد اشاره کنه و نوع نگاه به خود قرآنش یه سبکی است که میتونه این مباحث رو پیش ببره. چون بعضی ها اصلا قدرت استحصال این جور مسائل رو از خود قرآن ندارن، ولی ایشون انصافاً به هر ترتیب یک کاری کرده که هر کسی اگر بخواد حتی نفیان و اثباتاً بخواد بحث بکنه، باید حتما به اصطلاح این بیان علامه رو ببینه و بر اساس او کاری بکنه. واقعا قوت ویژه‌ای داره تو کار علامه، رو میبینیم این کاری که انجام داده بی‌نظیر نسبت به دیگران، جوانبی که به ذهنشون هست، ارتباطی که میده، انسجام دستگاهی که میده، نگاهی که میکنه، پرسش هایی که داره و بعد به قرآن رجوع میکنه و دقت هایی که در قرآن میکنه بی نظیر انصافا. واقعا باید قدردان همچه بزرگواری باشیم. الان این بحث بعدی رو هم ببینید، حالا میخونیم ببینید چقدر بحث های سنگینی رو تو زید همین آیات، چه بحث روایتیش، چه بحث فلسفی که اینجا هست، انشاءالله میبینید نکته های خیلی خوشی رو ایشون مطرح کرده که ما وارد بشیم. خب رسیدیم به آیه 26 و آیه 27. آیه 26 و 27 این شکلیه: ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم. خداوند سبحان حیا و شرم ندارد از اینکه مثالی بزنه به پشه یا بالاتر از پشه، فما فوقها، هیچ به اصطلاح شرم و حیایی نداره از اینکه بخواد مثالی بزنه. فاما الذین آمنوا، تا این مثال رو این الذین آمنوا میبینن، فیعلمون انه الحق من رب، اون الذین آمنوا میگن این حق است از نهای پروردگار، پروردگارشان، یعنی الذین آمنوا، پروردگار الذین آمنوا. و اما الذین کفروا، اما اونهایی که کافرند، فیقولون مازا اراد الله به هذا مثلا، خدا از این مثل چه خواسته، چه اراده کرده. یذل به کثیرن، خدا با همین ضرب المثلی که میزنه با قرآنش، یذل به کثیرن، بسیاری رو به زلالت میکشونه، و یهدی بهی کثیرن، و بسیاری رو هم به هدایت میکشونه. و ما یذل بهی الا الفاسقین، و خداوند به ضلالت نمیشه وسیله این ضرب المثل و این قرآن الا فاسقین، فاسقین رو به ضلالت میکشون. حالا فاسقین کیان؟ الذین ینقضون عهد الله، اونهایی که عهد الهی رو نقض کردن، من بعد میثاقی، بعد از اون میثاقی که بستن. اینا رو باید مشخص کنیم من بعد میثاق یعنی چی. حالا توضیح میده، مثلا علامه طباطبایی به حسب اون توضیحاتی که داده من بعد میثاقی رو به عالم زر میخواد بزنه. قبل بعد میگه قبلا میثاق بستن، الان دارن نقض عهد میکنن. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون، اون چرا که خداوند دستور داده که اینها وصلش کنن، اینها قطعش میکنن. حالا اینا توضیح میدیم. و یفسدون فی الارض، و فساد در زمین میکنن. اولئک هم الخاسرون، اینها خاسرانند. خب اینجا میبینید صحبت، من میخوام مقدمه بشه برای بحث علامه، میبینید صحبت این شده که ضرب المثل خدا میزنه، گاه پشه‌ای مگسی چیزی و موفق مثال میزنه، اونهایی که ایمان دارن میگن حقی از طرف خداست، ولی کافران میگن این خدا چی میخواست بگه، موجب تزلزلشون میشه، تمجمجشون میشه، زلالتشون میشه. و خداوندم به اصل همین ادهی رو هدایت میکنه، ادهی رو به زلالت میکشونه، و خدا زلالت نمیکشونه مگر فاسقان را، که علامه طباطبایی این مرکز ثقل بحثای اینجاشه. و ما یزلو به الا الفاسقین، زلالت نمیکشه مگر فاسقان را. ایشون میگه خب یعنی این چه زلالتی که فاسق خودش زلالت داره که. میگه خب ها ببینیم این چه زلالتیه. میخواد بحث رو شروع کنه، بگه ما یک زلالت اولیه داریم، یک زلالت ثانویه. زلالت اولیه از خودشونه، با اختیار خودشون پدید میارن، شروع میکنه به رفتاری، کنشی، کاری، جرمی، گناهی، فسقی، و بعد از اون خدا چون فسق کرده او رو به زلالت میشه. زلالت خدا زلالت ثانویه، زلالت اولی به کسی نمیده. اینم قال اینجا البته اشاره کمی کرده، پیشتر من یادم تو بحثای سوره بقره اونجایی که صحبت منافقین و کفار بود اونجا عرض کردیم ثانوی و اولیه رو گفتن. خب چی میخوام بگن؟ میخوان اینجا یک نکته رو بگیرن، اگر خدا هم به زلالت میکشاند، این زلالت بعد الفسق است. ما خود فسق هم زلالت نیست، بله میگه اون فسق زلالت از خودش پدید میاد، از اراده شخص پدید میاد، ولی بعد از اون خدا او را به زلالت میکشاند. خب چگونه؟ چه کار میکنه؟ این زلالت ثانوی چیه؟ مواردی رو میخواد اینجا جناب علامه طباطبایی بهش اشاره کنه و این بحث میخواد به اینا بپردازه. و مرکز ثقل بحث هم همین ما یزل به الا الفاسقین، طبیعتاً چون ینقضون عهد الله بعد میثاقه و بحث عالم ظرفش اومده، بحث رو سمت و سو میده جناب علامه به سمت عالم پیش از دنیا، دنیا و عالم بعد از دنیا. به اینم سمت و سو میده، به این دو تا بحث هم یه اشاره‌ای هم میکنه به دلیل من بعد میثاقه. پس اصل مرکز ثقلی که ایشون الان میخواد انتخاب کنه اینه که خداوند سبحان اگر زلالت میدهد، زلالت اولیه نیست، یعنی هنوز بنده خدا انتخاب نگر او رو به زلالت بکشونه نیست، او با دست خود خود را به زلالت میکشه، یعنی میفهمه فطرت بهش داده خلاف فطرت عمل میکنه، عقل بهش داده میفهمه خلاف عقل عمل میکنه، هوای نفس میاد میفهمه که این هوای نفس خوب نیست ولی طبق هوای نفس عمل میکنه، بهش به اصطلاح فالهمها فجورها و تقواها، اما ایشون با اینکه بهش الهام شده میفهمه انجام میده، میده میشه فاسق. حالا که فسق شد و کنش بر اساس عمل غلط خود و زلالت خود پدید آمد، خدا هم نسبت به او یک زلالت ثانوی داره، یعنی او رو به زلالت بیشتر میکشاند. این زلالت بیشتر رو حالا باید ببینیم علامه چه کار میکنه. حالا میخونیم قول خداوند، قوله ان الله لا يستحي ان يضرب البعوزه الحيوان المعروف، الحيوان المعروف يا الحيوان المعروف وهو من اصغر الحيوانات المحسوسه. خداوند که فرمود که من شرمی ندارم که ضرب المثل بزنم به پشه و مانند آن. خب میگه این پشه چیه؟ اون حیوان معروفه، یعنی پشه‌ای که ما میشناسیم، یعنی به اصطلاح چیزی است که گزنده هست و میاد و مشخصه دیگه دیوازی چه عرض کنی. و هو من اسقر الحيوانات المحسوسه، این از به اسلام میخواد بگیم بعوزه که میگه، اشاره است به این که به یک چیز خیلی حیوان ضعیف ریزی داره اشاره میکنه، اسقر حیوانات محسوسه. و هذه الايه والتي بعدها نذيره ما في سوره الرعد، میگه این آیه که اینجا هست که میگه خداوند گاهی مطلبی رو در قرآن میگه، بعضی ها میفهمن حق مؤمنان میفهمن حق، ولی کافران فاسقان میگه این چیه خدا گفته، میگه مشابه همین این آیه هست، آیه 19 تا 21 سوره رعد که چی میفرماد؟ و هذه الآیه والتی بعدها نذیرت ما فی سوره الرعد افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما، آیا کسی که میداند آنچه را که نازل شده از ناحیه پروردگار تو حقه، یعلم که حقه، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، اینی که از طرف خدا آمده نازل شده میفهمه حقه؟ کی میفهمه؟ مؤمن. آیا مؤمنی که میفهمد که این از نای رب آمده و حقه، صحبت چیه؟ نازل شدن آیات و همین تعبیری که اینجا آمده که ضرب المثلی که خدا میزن، آیه نازل شد رو میفهمه حقه؟ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، آیا این مؤمنی که میفهمد این آیات حقه مثل کسی است که اعماست؟ اعما یعنی کی؟ یعنی اونی که کوره، نمیبینه و متوجه نمیشه که این میگه خدا چی خواسته، چه اراده کرده از این. انما یتذکر اولو الالباب، خب اینجا داره به اون جانب اون طرف یعنی مؤمنش اشاره میکنه. خب اولو الالباب کیان؟ اونا متوجه میشن که این خدا گفته حق اینها. انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعهد الله، اونهایی که وفا به عهد میکنن، ولا ینقضون المیثاق، و نقض میثاق نمیکنن، والذین یصلون ما امر الله به یوسد. میبینید به وزان این اینجا آمده روی فاسق که میثاق رو توجه نداره، نقض میکنه و اون چرا که خدا دستور وصل داده قطع میکنه، اینا رو اینجا آورده. به وزان اون مقابلش برای مؤمن چه دبیر کرده؟ اولو الالباب یعنی که چی؟ نقض میثاق نمیکند و وفای به عهد میکند و وصل میکند اون چرا که خدا دستور وصلش را داده است. این میده، یعنی به تعبیر دیگه به وزان این اینجا آمده گفته آیا خدا که آیه نازل میکنه مؤمنانی میپذیرن، تبیه شده چی؟ یهدی بهی کثیرن، ادعی نمیپذیرن، یزل بهی کثیرن. این نمیپذیرن رو اونجا تبیه کرده اعما، اون میپذیرن رو تبیه کرده اولوالالباب و اون ادعی که میفهمند حق است. پس ادعی میفهمند حق است که اینجا الان گفته الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم. میخوان چی بگم؟ یعنی این آیه به وزان اون آیه خیلی شبیه همن، یعنی مضامین یکسان داره، گرچه اونجا به جای المؤمنون اونجا گفته اولو الالباب، بعد اونجا به جای الذین کفروا گفته اعما، این تعبیر از این دسته و الا مشابه همینه. و اونجا رفته مرکز ثقل قرار داره روی اونایی که میپذیرند، اونها کسانی هستند که وفای به عهد میکنن، اینجا گفته کافرانی که نمیپذیرند نقض عهد میکنن، مقابل قرار داد. خب یه نظیر اون نمیخواستم بچه نظیر بودن رو درست کنم. و کیف کان فل آیه تشهد، بالاخره این آیه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا ما افزون بر یک زلالتی که انسان خود بر خود تحمیل میکند بر حسب اراده، یه زلالتی داریم از ناحیه خدا داده میشود. پس یک زلالت اولیه داریم، یه زلالت ثانویه میخواد این اشاره کنه. و کیف کان فل آیه تشهد الا ان من الزلال والعما ما یلحق الانسان عقیب اعماله سیئه، بله ما یلحق الانسان عقیب اعمال سیئه من الزلال والعما غیر الزلال والعما الذی له فی نفسه. آیه شهادت میدهد ما یلحق الانسان من الزلال والعما غیر الزلال و عمایی است که الذی له فی نفسه و من نفسه هست. چیه؟ چطور؟ چرا؟ چون صحبت فسق کرده، ما یزل به الا الفاسقین، فسق خود زلالته، خدا میگه به اینها من زلالت میدم، فسق خود زلالته،
فسق رو کی پدید آورده؟ خود فاسق برای خود پدید آورد. این میشه اون زلت اولیه. زلالتی خدا میده چیه؟ زلت ثانویه. این زلت ثانویه چیه؟ عقیب اعمال زشت آنها. یعنی خدا جزای عمل خلاف رو بهشون داده.
فسق اولیه‌اش هم فارغ از توحید نیستش که
اونجا
داره اسلام
مزل
داره کمکش
کنه،
همون
زلال
داره
فسق
اولی رو انجام بده.
آره مزل داره عمل میکنه اومده، اما زلالت ثانوی رو وقتی ببینید میبینید اون مزل داره عمل میکنه. یعنی نفس اراده تو و شیطانی که میاد تو در تو و نفس امارگی در تو میاد و تو با ارادت انتخاب میکنه، اسم مزل اونجوری عمل میکنه. اینجا حالا چجوری عمل میکنه میبینید، میبینید الان میخونه مشخص. عقیب اعمال به تعبیر دیگر، تو که با عمل خودت این خلاف رو کردی، فهمید و کردی، حالا بچش نتیجه را. این میشه یه عقیب اعمال، زلت ثانوی، عنوان ثانوی. زلت اولی چیه؟ او باید با اراده خودش انتخاب کن. اراده چی جوریه؟ خب خدا در عالم چی جوری قرار داد؟ نفس اماره هست، نمیدونم شیطانی هست، کافرانی در بیرون هستن تشویق میکنن، این طرف هم فطرتی هست، نمیدونم ملائکه‌ای هستن، مؤمنانی هستن، این ور این تشویق. این باید چیکار کنه؟ انتخاب کنه. میفهمه، انتخاب میکنه. میبینه که بابا این هوای نفس اماره رو داره همراهی میکنه، خیانت میکنه. میفهمه ولی میکنه. میخواد کیف کنه. خب تا این نمیگه میشه فسق. خب فسق تو قبردی، حالا خدا میگه من بهت زلالت میدم. این زلت چیه؟ دیگه اون زلت اولیه که نیست که، اون زلت که داشت الله میخواد که اون زلت اولیه با اراده خودش تصمیم گرفته انجام داده، من نفسه هست. اما این چیکار میکنه؟ خدا حالا عالم رو جوری میکنه که بیشتر او رو به زلت بکشونه، که حالا ببینیم چه کار خدا میکنه که این رو به زلت بیشتر میشه. میخونیم و کیف کان فلا آیه تشهد الا ان این من الزلال والعما بیان و مایلحق، مایلحق به عنوان اسم انس، الا ان من الزلال والعما ما يلحق الانسان عقيب اعماله السيئه، این ما يلحق الانسان عقيب اعماله السيئه، از زلالت و عمایی که بهش داده میشد به انسان ملحق میشود بر حسب اعمال سیئش، این غیر از آن زلال و عمایی است که فی نفسه است و من نفسه است، از خود شخص بلند میشه، فی نفس انسان و من نفس انسان است. حيث يقول، چطور این از کجا میگید؟ میگه خداوند ما يذل به الا الفاسقين، خدا زلالت بهش نمیده مگر، زلالت به کسی نمیده مگر به خاطر اینکه فاسقه. خب میگیم ببینید این اذلال خدا رو بعد از به زلالت کشاندن رو خدا بعد از چی قرار داد؟ بعد از فسق قرار داد. فسق خود زلالته که میگه. ببینید پس یه فسق داریم و یه زلالت اولیه، یه زلالت ثانویه. حیث یقول و ما یذل به الا الفاسق، این لطفی که علامه میفهمه خیلی عالیه. و نظام عالم قبلا یادم، من تو بحث منافقان و کافران گفتم که چجوری خدا افراد رو به و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، اون توضیحاتی که بود داشتم. اینجا نه یک مرتبه منظور نیست که، منو واضحه فعلا الان اصلا اندیشه رو درست کنید، بقیه دیگه خردریزشو بذارید در جاش دیگه، الان که وقتش نیست. خدا زیاد سختم نمیگه یک بار دو بار دنشه، ولی بعدن دیگه میشه منش دیگه، از اون به بعد غضب الهی میاد. اصلا کسی معمولا در دار عالم، دار عالم به جوری شعور محضه، تا آمدی جوری عمل میکنی که میفهمه جنست داره یه جور دیگه میشه، خشم میگیره. توضیح دادم بحث خشم و یادم تو بحث منافقان و کافران این بحث آوردیم، توضیح دادیم کی به حتی به لعنت تبدیل میشه، یادم هست اینا رو توضیح دادیم. یارو گفتیم حالا سری تکون نمیدید که من خیالم جمع بشه که با این گفتم یادتون مونده، ولی واقعا گفتم، خیلی مفصل هم گفتم. خب فقط جعل حیث یقول و ما یذل به الا الفاسقین، و فقط جعل خداوند اذلال خودش رو فی تل ول فسق، پشت سر فسق، این اول فسق داره با شده اذلال داره، لا متقدمان علی، متقدم برش قرار نداره، یعنی زلالت ثانوی. بحثی داره علامه طباطبایی در جای خودش قبلا هم گفتیم، اصلا زلالت ابتدایی به خدا نسبت داده میشه؟ علامه میگه نه، زلالت ثانوی فقط گفته شده و الا خدا اصلش بنا رو بر فطرت پاک ما نهاده که ما رو به این فهم کشانده، خودمون زایش میکنه، تباهش میکنه. قبلا هم این بحث رو داشتیم. خب ایشون میفرماد، خب تا اینجا درست شد ازلال. حالا الان ایشون میخواد انواع ازلال و اکرام خدا رو، ازلال ثانوی زلت ثانوی و اکرام خدا کرامت ثانوی، این رو میخواد توضیح بده. این چی میشه؟ مثلا در مورد مؤمن، کسی که مؤمن در کار خیر میکنه، خدا بهش کرامت ویژه دوباره میکنه. اصل این کار کی انجام میده؟ هدایته، همین که خودش اومده خدا رو پذیرفته، مسیر درست رو پذیرفته، هدایت. این از خودش. بعدش خدا باش چه میکنه؟ هدایت بیشتر ده. بله، آیه چی بود که میگفت کسانی که هدایت دارن برشون هدایتی هم باز کرده، زدنا خدا هم هست. باز یه تعبیر دیگه هم هست که همین مضمون رو داره، که هدایت دارند، هدایت بعدی خدا نسبت به اینها داره. بله. خب حالا ازم چیه؟ اون هدایت ثانوی را و اون زلت ثانوی را الله میخواد بگه اینا چی هست؟ آیاتشو میخواد اشاره کنه با نیش قلم. الان توضیح میده، میگه خب اولا هدایت و زلت که گفته میشه، زادهم هدن و للذین اهتدوا زادهم هدا. بله، هدایت افزون بشه، یعنی هدایت دارن باز هدایت میدن. برای فی قلوب مرض فزادهم الله مرضا، نداریم اون طرف، این طرف هم توضیح دادم. من یادم اینا بحثایی بود که ما توی بحث کافر و منافق که بیشتر داشتیم اونجا توضیح دادم، دقت میکنید. خب این اندیشه، انواع هدایت های خدا چیه؟ نسبت هدایت های ثانوی و انواع هدایت های زلالت های ثانوی چیه؟ میخواد به اینا اشاره کنه با آیاتی که در این زمینه هست، میخواد اشاره کنه. یعنی چی؟ یک نوع تفسیر دقیق و ما یذلوا به الا الفاسقین. یذلوا به الفاسقین چیه؟ زلالت های ثانوی چه چیزایی هست؟ اینایی هست که الان ایشون اشاره میکنه. و اون هدایتی که معمولا انجام میشه، والذین اهتدوا زادهم هدا، این هدایت بعدی چیه که اضافه میشه؟ اون رو داره الان تفسیرش مثلا میاره که الان دیگه اشاره‌ای میشه. البته اشاره وار گفته علامه اینجا، سعی نکرده مفصل توضیح بده. اشاره به آیات، من دیگه حالا آیات رو الان عرض میکنم خدمت. ثم ان الهدایه والازلال کلمتان جامعتان لجميع انواع الكرامه والخزلان التي ترد منه تعالی علی عباده سعداء والاشقیا. این ازلالی که داده میشه چیه؟ جناب الله میگه انواع خزلانی است که خدا به شخص میده بعد از فسقش، بعد از کار غلطش، بعد از اینکه خود با دست خود رقم زد زلالت رو، خدا بر زلالتش میفزاید. و ما یذلوا به الفاسقین که الله اینجا گفته. خب در مورد هدایت چی؟ انواع کرامت ها و انواع اعطاهای معنوی که خدا نسبت به شخص داره، اونها میشه چی؟ هدایت ثانوی. حالا چیه؟ شروع میکنه یک به یک شمردن. ثم ان الهدایه والازلال کلمتان جامعتان لجميع انواع کرامت در هدایت و الخزلان در ازلال التي ترد منه تعالی علی عباده سعدا در اون جهت هدایت و الاشقیا جهت زلالت و ازلال. خب الان بیاید اون هدایت ها رو بشمارید. میگه فإن الله تعالی وصف فی کلامی حال السعدا من عبادی بأنه یحییهم حیاتا طیبه. کسی که ایمان داشته باشه و عمل صالح کنه، من عمل صالح من ذکر انس و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، یعنی یک حیات افزون میدهد. حیات طیبه حالا در جای خودش مفصل میخونید. حیات طیبه چی کار میکنه؟ یک نوع احیای معرفتی قدرتی است که برایش ایجاد میکنه، یعنی بالاترش میبره. خب درسته اول او هدایت داشت و آمده دین رو پذیرفته، راه درست رو پذیرفته، عمل درست انجام داده. حالا خدا میگه تو که اینجوری هستی، پس تو رو من یک بصیرت بیشتر، معرفت بیشتر و یک اقتدار بیشتر تو رو میکشونم، اون میشه حیات طیبه. فعلا اینقدر باشه تا بعدن در جای خودش میگه. خب این تعبیر رو نگاه کنید، این یک هدایت ثانویه، یا حیات طیبه یک هدایت ثانویه است که بهش داده میشه. آیه 97 نحله. بله. و یؤیدهم بروح به روح ایمان و ایدهم به روح من، که در آیه 22 ظاهرا مجادله آمده به او داره اشاره میکنه. تو بحث حیات طبیعی یکی از بحثایی که میکنه اینه، روح ایمان میاد مسدد میشه، کمک میکنه. تو که خوب بودی، مؤمن بودی، دست به کار شدی، خوب کار میکنی، خدا هم چیکار میکنه؟ تایید میکنه. تاییدش یه دل رو محکم میکنه، تاییدش یه راه رو براش باز میکنه، تاییدش یه نکته ها بهش میده. ایده هم به روح من، روح ایمان. اینا رو در مورد روح ایمان هم یه وقتی باید بیستیم، الان که ما احتیاج نداریم، یعنی اینا مفصل نبود اینجا بگیم. اصل نکته هایی که باعث میشه ما بگیم هدایت ثانویه، این تایید بیشتره، یعنی ایمان رو آورد، ایمان آوردن از اوست، اما محکم کردنش وصله کیه؟ ملک مسدد ایمان. و یعیدهم به روح من، بله بله، ایدهم به روح من، آیه 22 مجادل. و یخرجهم من الظلمات الى النور، آیه 257 بقره. و یجعل لهم نورا یمشون به. خب پس چیکار میکنه؟ یکیش این که اینا رو از ظلمات به نور در میاره. ببینید مؤمن وقتی دست به کار میشه، درست کار خوب میکنه، میره مسجد، یه دفعه میبینه یه الغای ملکی اومده که فلون کار رو بکن، تا بال اصلا براش نبوده، راه رو باز کرده، خودش هم نمیدونه چرا اینجوری شده، فقط میگه دلم اومد. باشه دلت اومد، ولی یاد تو باشه اینجا راه باز کردن، یک راه نور رو براتون باز کردن. گاهی نه، همونجا یک الغایی داره که اون الغا بهش یاد میده، مثلا حسن ظن به خدا داشته باش، داره به توش میاره، تا به حال بود، هدایت رو پذیرفت، اما یه دفعه تو جانش میاره، این الغا شده. اما این الغا چیه؟ او رو از ظلمت به سمت نور آورد خدا. این ظلمت به سمت نور، از ظلمت به سمت نور آورد. خب این مؤمنه، چه ظلمتی است که باز بحث نور رو میکنید؟ اون انوار افزونی که هنوز ندارد، دقت میکنه، انوار افزونی که نداره، خدا دستشو میگیره این رو از ظلمت به سمت نور. یک تفسیره، تفسیرهای متعدد داری، یعنی انواع تفسیر از این دست میتونیم داشته باشیم، حالا الان قصد ورود ندارم، فقط یکی رو خواستم به عنوان نمونه بگم، این هدایت ثانوی به چه معنا میشه. و باز و یجعل لهم نورا یمشونه به، آیه 28 حدید، که اونجا صحبت اینه که خداوند بهشون یک نوری میده، در بین مردم میرن با این نور میره، همه چیز رو میابه، فراست بهش میده، بهش دلها رو میتونه بخونه، باهاش میتونه به اصطلاح عوالم پشت سر رو ببینه، نوری که باش نست. علامه اونجا توضیح میده، این آیه چند گفتم؟ چند مجادله؟ 28. بله.
122.
بله. آیه 28 حدید عرض میکنه. آیه 28 یجعل لهم نورا یمشونه به، زان حدید اگه اشتباه نکنم. حالا ببینید، حالا من دیگه یه لحظه تردید کنم، حدید یا مجادله؟ ببینید. بله. مجادله چنده؟ بله. حالا بر ترتیب این هست که با نوری که این رو علامه طباطبایی در جاش توضیح میده، میگه بعضی ها تا اینا رو میگه، اینا رو به معنی مجازی میگن، واقعا نوره داده میشه، تو همین دنیا هم داده میشه، نه یعنی میذاریم تو آخرت بهش داده، همین اینجا میبینه، تو مردمه، بین مردم داره راه میره، واقعا هم توش نوری هست، نور توحیده، نور نمیدونم خواندن دلهاست، نور ارتباط با عوالم، اینا همی بهش داده میشه، تو همین جام هست. خب این چیه؟ این بعد از هدایته، یعنی هدایت اولیه رو داشت، این هدایت ثانوی است که خدا بهش داره میده. و هو ولیهم، آیه به اصطلاح 257 بقره، و هو ولیهم، و جای دیگه هم اومده ولا، ولیش میشه، ولی میشه یعنی سرپرست، او رو همه جا اداره میکنه و میبره و راه رو براش باز میکنه و اینا. حضرت امام، سخن از امام بود، میگفت در مورد، چون میدونید آدمی که تقوا پیشه میکنه بعضی موقع نادانسته خدا دستشو میگیره، یعنی مثلا تو یه جاییست باید مثلا نمیدونه، تحیر داره، این باید اینجور، یک دفعه میبینه راه براش باز میشه، یعنی خودش میبینه، کسی که تقوا پیشه میکنه خدا دستشو میگیره، ولی یه شخص سرپرستش راهش باز میکنه. گاهی اصلا مثلا حداقل باید سکوت میگه، یه دفعه چیزی به ذهنش میاد، یک چیزی تعبیری به زبانش میاد، خودش هم خبر نداره، بعدا میبینه عجب چیزی شده، اون موقع گفتم من خبر نداشتم، چیه؟ تقوا پیشه کن، خدا ببین باید چی کار میکنه، چه معاملی باید نگفته نمونه، تا امتحان هم میکنه، یادتون باشه یه دفعه، و هو ولی هم ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. آیه 277 بقره و جای دیگه هم هست. یعنی چیکار میکنه؟ خوف رو از دلشون میگیره، حزن در دلشون میگیره، راحتن، بی‌غمند. نمیدونم دیدید، من بنده خدایی رو دیدم نظر مالی هم خیلی ضعیف، واقعا ضعیف، نظر خانوادگی بسیار پاشیده، پاشیده میگم یعنی مشکلات فراوان تو خانوادش بود و از مریضی و هر چی بگید تو خانواد میدیدم اینا خیلی شاد، اصلا مثل اینکه عالم مثل اینکه تکونی نخورده. چرا اینجوری بوده؟ که چرا اینجوریه؟ نه یعنی وقت شده پیگیر مسئله نیست، شاید یعنی بیخیاله به این معنی که دنبال مسئله، نه بابا دنبال مسئله، ولی اصلا مثل خب همینه دیگه، خیلی خوب عالم است و خداست، داره خدایی میکنه، اینجور زندگی کردن جور دیگریه. حالا شاید کمی سخت باشه، دیدم بعضی ها رو تو شدائد سنگین چهره شون شادابتر میشه، منظورم واضحه دیگه، یعنی یه دفعه نشه به منهای دیگه، یعنی احساس سرزندگی توحیدی بیشتر، سرمستی توحیدی پیدا کنه، در این که مصیبت میبینه تمام دلش هم خراش میده و شدید هم این رو چی میکنه، شدید هم یعنی همون رو حل میده به سمت خدا، یعنی پاکش میکنه به سمت خدا میبره، واقعا یعنی دلسوزتر از ایشون گاهی پیدا نمیکنه توی افرادی که توی اونجا هستن، دلسوزتر از ایشون وجود نداره، میبینه مصیبت رو، مصیبت هم به سخت هم میزه، ولی عجیب شاداب میشه، چیز عجیبی، یعنی از یک طرف رنجیست به جد به جان خورده، ولی در کنارش هم شادابی عجیبی هم اومده. این رو باید حتما در کار بعضی ها دید، هستن بعضی هستن تو این شرایط که قرار میگیرن، شرایط سخت، این جریان غزه‌ای که الان پیش اومده واقعا دل رو خراش میده به شدت، اصلا گاهی آدم میگه هر چه باشه این بچه کودک به این شکل دیگه هیچ گناهی نه، چی کار دارم میکنه، این کیه که داره این کار، این جنایت چیه، اینقدر سنگ اینا همه هست، ولی همون مایه میشه دل بس میشه به خدا، دل بس میشه خدا. به تعبیری حالا بعضی ها این توضیح می، رنج مقدس، یعنی رنج داره و قدسیش کرد، با خداش در میون گذاشت و پاک میشه، شادابی داره، غم داره، توش غم رو هم میشه دید، هم شادابی رو میشه دید. خب اینا خب بله بله رنج، ولی خب نه، اینی که عمل میکنه یه جور دیگه است، اون داره این اصلا به تعبیری مایه وصلشه، میگفت که مایه وصل عجیبی شه. حالا دیگه من حالا همینی که گفتم دیگه، حالا دیگه بیشتر از این نشه، واقعا هم جنایتی که این صهیونیست‌ها کردن اصلا تعجب میکنم، یه همچی چیزی جهان چجوری تمام، اصلا من حرفم میدونی چیه، میگم این تمدن غربی اوجش، هر بار میگی میگن نه بابا این تمدن غربی همینه دیگه، تمدن غربی شد جنگ جهانی اول دوم، این تمدن غربی بابا نگو نیست، بابا تمدن غربی میوه میده، میوه هم اوجشه، هر جای حساسشه، ببینید الان دارن چیکار میکنن، این خباست به نهایت میرسه، اصلا روشون نمیارن. خب این معنا چیه؟ معناش اینه که تمدن غربی با اون منفعت طلبی، با اون قساوتی که توش قرار میگیره راحت جمع شده، شده این. حالا بگو آقا ما برگزیدگان، ما با برگزیدگان یک امت میان میشن صحنه‌های سیاسی رو پر میکنن دیگه، دیگران که نیستن که، حداقل نگیم برگزیدگان، نصفش که باید باشه، باید روحش باشه دیگه، این روحش اینه دیگه. تمام غرب رو ببینید چیکار کرده، غرب همش تبدیل شده به لجن، یعنی بنده که میگم آمریکا رو میگم بابا سردمدار جهان، بابا این سردمدار جهان اینه، اینو میگن مدرن، این رو میگن یک امر بسیار زیبای امروزی، اینه اینو میگن، اگه اینه این که دیگه کثیف‌ترین شرایط، اصلا دست شیطان رو از پشت بستن با این سبک کارش، اگه کسی اینو نگاه کنه جنایت سنگین، خب این جنایت سنگین میکنن کنارش حالا بعد میان توجیهات فراوانی، یه عالم عجیبیه، یعنی آدم من که میگم این عالم راحت بینات داره، ولی بعضیا بینات رو نمیبینن، یعنی چشم آدم باز نمیشه، بینات وجود داره تو این صحنه، آدم تو جریان غزه آدم میبینه بینات وجود داره، نه یعنی حالا یه چیزی مبهم مردد، بینات وجود داره، ولی هیچ کوتاه نمیان از لجن بازی هاشون، هیچ کوتاه نمیان، عجیبند این مردمه به اصطلاح ددمنش. من قرآن به نظرم این سوره بقره، حالا ما بخونیم سوره بقره خیلی با این یهود نجات پرست دعوا داره. برخی از یهودی‌ها رو قرآن جدا می‌کنه، بقیه رو میگه نجات پرست. اینا همه هر چی بگید در موردش، ببینید 109 تا 100 خورده آیه در حق اینها نازل شد تو همین سوره بقره. ان شاء الله به حق همین سوره بقره خزلان اسرائیل هم ببینیم. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید.